أحد. صدق الله العلي العظيم.
تشکر از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. دوستان، یکی از راه‌های شناخت اعجاز قرآن بررسی تأثیر آن در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد حاکی از آن است که جاذبه های وحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و جوامع مسلمان در آن سوی جهان در میان مردمی با مذاهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقمند به قرآن کرده است. حقیقتاً اگر کتابی از اعجاز و جاودانگی خاصی برخوردار نباشد، نمیتواند این چنین افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را طی سالهای سال به خود مشغول سازد.
وأثر باق لا يذهب ونهر جار لا ينضب ومداد من رب الكون ملجأنا في زمن مرعب. You guide me from darkness to the light, always by my side in the lonely night. You'll help me know what's wrong and right, quenching my thirst, healing my heart. سكينة وخطاب الرحمن إلينا نور الله تعالى فيه فهو يقين جاء يقينا. So many proofs, so many signs in every word than every line, for every race and every time, if only we open our hearts.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 36 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 36 از سوره بقره، با هم بشنویم.
فأذلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
شیطان آدم و حوا را به لغزش انداخت. فأخرجهما مما كانا فيه، اینها را از باغی که در آن بودند خارج ساخت، یعنی از اون که گفته شد نخورید خوردن و خداوند اینها را بیرون کرد. در این هنگام با آنها گفتیم اهبطوا، فرود بیایید، بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعضی از شما دشمن برخی دیگر است. ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین، برای شما در زمین قرارگاه و تا وقت معین وقت بهره و برخورداری است. خب خداوند آدم و حوا را در باغی کرد و فرمود از این میوه ها بخورید، از اینی که نخورید. اینها وسوسه شدن و خوردند، اینها اخراج شدند. از این آیه میفهمیم خطر شیطان برای بزرگان هم هست، او به سراغ آدم و حوا اومد، ما که دیگه هیچی. کسی خودشو تبرئه نکنه، ما با هم با دید خواهر برادری نگاه میکنیم. دید خواهر برادری توجیهه، نه ما در منطقه که هستیم فقط با هم روابط علمی داریم، روابط دوستانه داریم، دوستی دختر پسر در حدی که به گناه کشیده نشه. من نمیدونم چطور دختر پسر با هم رفیقن و اینها در حد گناه کشیده نمیشه. خطر شیطان برای بزرگان هم هست و شیطان دشمن دیرینه نسل بشره، از روز اول به سراغ پدر و مادر ما آمد. از الله هم شیطان اینها رو منحرف کرد. پیداست انسان به خودی خود وسوسه پذیره، جایز الخطا است و هر انسانی به خاطر استعدادها و لیاقتی که داره بهشتیه، ولی خلاف ها او را سقوط میده. اخرجهما، این قصه رو نقل میکنه که میگه که اینها گول خوردن، خدا اینها رو بیرون که اخرجهما، یعنی شما هم بنا بود به فلان درجه برسی، یه گناه کردی خدا از اون درجه انداخت. هر یکی از ما لیاقت ها و قابلیت های داشتیم، یه گناه که میکنیم خدا اون محروم میکنه. اخرجهما یه قانونه، خلاف شد اینها رو از اون باغ بیرون کردن. چه بسا مثلا ممکنه فلانی میتونست به فلان درجه برسه اما به خاطر فلان گناه محروم شد. از نافرمانی های و عواقب تلخ وسوسه ها عبرت بگیریم. تحت نفوذ شیطان قرار گرفتن مساوی است با اینکه انسان از مقامات الهی محروم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، تشکر از این که همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وزیر امور خارجه حکومت طالبان: سیاست پاکستان علیه افغانستان تهاجمی است. انتقاد اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از عملکرد سازمان ملل. و هشدار یمن به صهیونیستا: به غزه حمله کنید به جنگ برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان که در مراسم فراغت پنجمین دوره تخصصی آموزشی انستیتوت دیپلماسی در کابل سخنرانی میکرد، با تهاجمی خواندن سیاست‌های حکومت پاکستان در 4 سال گذشته علیه افغانستان گفت که این تهاجم در حدی بوده که حتی حریم هوایی کابل را هم نقض کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی، خبرنگار ما در کابل.
وزیر امور خارجه حکومت طالبان سیاست‌های حکومت پاکستان در 4 سال گذشته علیه افغانستان را تهاجمی خواند. مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان که در مراسم فراغت پنجمین دور تخصصی آموزشی انستیتوت دیپلماسی در کابل پایتخت افغانستان صحبت می‌کرد، سیاست پاکستان در برابر افغانستان را طی 4 سال تهاجمی خوانده، گفت این تهاجم در حدی بوده که حتی حریم کابل پایتخت را نیز نقض کرد. متقی گفت
ولی سنور کالا مسلسل و مختلف و
4 سال به شکل مسلسل در اوقات مختلف از سوی حکومت پاکستان تجاوز صورت گرفت. حریم افغانستان نقض شد، مردم عام، مغازه ها و مارکیت ها بمباران شد. بالاخره این تجاوزات تا جایی رسید که حریم کابل پایتخت هم نقض گردید. امارت اسلامی مجبور به واکنش شد.
حریم هم نقض، نوستانی امارت هم برگونت مجبور است.
وزیر خارجه با بیان این که افغانستان مسئول تأمین امنیت پاکستان نیست و تحریک طالبان پاکستانی مشکل داخلی پاکستان است و هیچ ارتباط به امارت اسلامی ندارد، افزود
چه مقتدا تضمین را کهی چه پاکستان که بابی امنیتی پیخ نکی گی نو آیا مقتدی پاکستان امنیت زیمواری؟
خواست آنها این بود که افغانستان برای ما تضمین بدهد که در پاکستان دیگر رویداد نامنی رخ نمیدهد. آیا ما مسئول امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما آنجا نیروی نگهبان سال داریم؟ آیا اختیار و صلاحیت پلیس و نیروی امنیت را در آن کشور ما داریم که ما امنیت را تأمین کنیم؟ آیا پاکستان به اندازه یک گلسواری یا ولایت است یا یک کشور بزرگ است؟ امنیت چنین کشوری از سوی کشوری دیگر آیا سخن معقول است؟ برعکس انگامی که میگوییم دایشی ها در کشور شما آموزش داده شدند و تجهیز میشوند و به افغانستان حمله میکنند، جلوی آن را بگیرید، از هوای شما تیاره عبور کرده حریم افغانستان را نقض میکند، جلوی آن را بگیرید، باز این مسئولیت را نمیپذیرند. متقی با بیان این که هیئت‌های پاکستانی در هر 3 دور مذاکرات خواسته های نادرست و غیر قابل قبول داشتند، گفت
حتی یه بار دا گفتن هم وسوال سید تی تی پی گروپون در افغانستان
حتی یک بار این خواسته مطرح شد که گروپ های طالبان پاکستانی به افغانستان آورده شوند. افغانستان دیوانه است که غم شما را در خانه خود بیاورد. یک بار این اتهام را وارد میکنید که در افغانستان تی تی پی است و آنها بر ما حمله میکند، باز پیشنهاد میکنید که تی تی پی به افغانستان آورده شود. شما غم بزرگ و جنجال میسازید، این هرگز قابل پذیرش نیست. وزیر خارجه افزود که ما خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام جهان از جمله پاکستان هستیم. همه حلقه خاص در ارتش پاکستان در تلاش برهم زدن روابط بین دو کشور است. معاقد دفاع از حاکمیت و سرزمین خود را برای خود محفوظ می داریم. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان با انتقاد از سازمان ملل اعلام کرد که سازمان ملل حقوق مردم افغانستان در زمینه تغییرات اقلیمی را رعایت نکرده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای از دعوت نشدن این کشور در کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در برزیل انتقاد کرد و گفت که دعوت نشدن هیئت افغانستان در این کنفرانس و نشست‌های دیگر ثابت می‌کند که سازمان ملل متحد در تأمین حقوق افغانها در بخش تغییر اقلیم عدالت جهانی را رعایت نمی کند. مردم افغانستان حق داشتند که در این نشست جهانی حضور یافته و از حقوق خود دفاع کنند. این نهاد ضمن اشاره به دریافت نکردن کمک های مالی و فنی از صندوق های جهانی مالی تغییر اقلیم از سازمان ملل خواسته است که حقوق مشروع افغانستان را به رسمیت بشناسد و زمینه حضور هیئت افغانستان را در این گونه نشست‌ها فراهم کند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان تصریح کرد افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم است. این در حالی است که افغانستان در نشست سال گذشته تغییر اقلیم که در آذربایجان برگزار شده بود به عنوان مهمان حضور داشت. افغانستان در میان 6 کشور آسیب‌پذیر جهان از نظر تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث افزایش دمای هوا، تغییر الگوهای بارندگی، ذوب شدن یخچال‌ها و تشدید خشکسالی و سیلاب‌ها شده است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان در برنامه حدود 200 هزار کیلوگرم مواد مخدر را به آتش کشید. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
حدود 200 هزار کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو و سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان در ولسوالی دهسبز کابل با حضور مسئولین این وزارت حریق گردید. محمد قاسم خالد معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در این برنامه گفت که این مقدار مواد مخدر در نتیجه عملیات‌های ماهرانه نیروهای امنیتی از نزد قاچاقچیان در جریان سال جاری کشف و ضبط شده است. با گفته وی نیروهای امنیتی در پیوند با قاچاق و فروش این مقدار مواد حدود 750 تن را بازداشت کردند و قاچاقچیان نیز به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
په جریان دې دغه یو کال کې یا تر کال نه هم کم تخمینا 2 لک کیلو مختلف نوعه د نشئی توکي چې تاسو مخې ته پراته دي د دې مسؤلینو له خوا نه راټول سوی دي. په جریان دې یو کال کې د دې هغه قاچاقبران مزنونین یا ساقیان چې هغه د مجاهدینو له خوا نه گرفتار سوی دي او بیا محکمې ته حواله سوی دي.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان هم در این برنامه گفت با حاکمیت دوباره طالبان مبارزه جدی علیه کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته و معتادین نیز از سراسر کشور جمع‌آوری شدند.
مسئولینی که اینجا موظف بودند در اداره قبلی همیشان به قسمت‌ها دست داشتن و در فساد دخیل بودند. حتی خارجی ها که بسیار ماهرانه و بسیار قاطعانه که تیاره ها پر می شد از میدانهای بین‌المللی کشورها عبور میکرد، کسی از اونا پرسان نمیکرد. پس افغانستان مرکزی مواد مخدر شده بود. معتادین به کدام اوج خود رسیده بود؟ ولی امارت اسلامی افغانستان به شفقت مقام رهبری و به مبارزه بسیار حکیمانه و قاطعانه مواد مخدر معینیت وزارت امور داخله که الحمدلله امروز نه معتاد به شما در سر کوچه دیده میشه، در بازار در سر تا سر افغانستان و مواد مخدر هم به صفر نزدیک شده.
این در حالی است که چند پیش سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد ساحات تحت کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران درباره مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی با وی گفتگو کرد. نادر یارحمدی در این دیدار ضرورت صدور پاسپورت الکترونیک برای تمام اتباع افغانستانی ساکن ایران مخصوصاً اتباع دارای پاسپورت خانواری دستنویس را یادآور شد و گفت علی‌رغم تاکیدهای پیشین تثبیت هویت برای گروه‌های اولویت دار به طور کامل انجام نشده است، ولی در حال حاضر تسریع تبدیل پاسپورت خانواری به پاسپورت الکترونیک اولویت مرکز است و ظرف مدت 6 ماه باید انجام شود. یار احمدی فعالیت ویژه سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران در اطلاع رسانی و تشویق اتباع افغانستانی به بازگشت پایدار به کشور خود را خواستار شد و بر لزوم کنترل مرزهای مشترک و منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانستان به ایران تاکید کرد. فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان نیز ضمن تشکر از میزبانی خالصانه ملت شریف ایران و مسئولان جمهوری اسلامی از اتباع افغانستانی طی 5 دهه گذشته، روابط افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر را نمونه بارز همبستگی اسلامی و پایبندی ایران به انسان دوستی دانست. و افزود ایران با گشودن درهای خود برای میلیون‌ها افغانستانی در دورانهای سخت ناامنی و بحران، تعهد عمیق خود را به اصول انسان دوستی و ارزش‌های اسلامی به نمایش گذاشته است و اکنون افغانستان آماده است تا برای تسهیل بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه اتباع خود با ایران همکاری کند. حقانی همچنین از فرایند تبدیل پاسپورت خانواری به پاسپورت الکترونیک و طرح تثبیت هویت اتباع دارای کارت آمایش گزارشی ارائه داد. یک مؤسسه بین المللی رهگیری نفتکش ها اعلام کرد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر 2025 به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در 7 سال اخیر است. تارنمای مؤسسه تانکر ترکز در پیامی در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت ایران در سپتامبر 2025 به سطحی رسیده که از اواسط سال 2018 تا کنون سابقه نداشته است. آمار افزایش صادرات نفت ایران در حالی منتشر می شود که تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی شورای امنیت در اواخر سپتامبر 2025 بار دیگر علیه ایران فعال شد. آمریکا و متحدان اروپایی انتظار داشتند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صادرات نفت ایران به بازارهای مانند چین را تحت تاثیر قرار دهد، اما داده‌های جدید، ارزیابی‌های پیشین کارشناسان و مقامات ایرانی مبنی بر بی‌تأثیر بودن این تحریم‌ها بر صادرات نفت را تایید می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران هفته گذشته گفته بود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل فشار جدیدی بر صادرات نفت ایران وارد نخواهد کرد و با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود ایران توانسته است برخی از سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت را پشت سر بگذارد. سازمان ملل در اواخر ماه سپتامبر 2025 6 قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که پس از توافق سال 2015 رفع شده بود بار دیگر اعمال کرد. این تحریم‌ها به طور عمده اشخاص و تجهیزات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و نیز تجارت تسلیحات را هدف قرار می‌دهد. سرلشکر یوسف المدانی در پیامی بر رزمندگان کندکای القسام و هشدار به صهیونیست‌ها اعلام کرد اگر دشمن جنگ را در غزه از سر بگیرد با اجرای عملیات‌های نظامی نیروهای مسلح یمن و میدان نبرد باز خواهیم گشت. سرلشکر یوسف المدانی رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در پیامی بر رزمندگان کندکای القسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد اگر دشمن جنگ را در غزه از سر بگیرد با اجرای عملیات‌های نظامی نیروهای مسلح یمن به میدان نبرد باز خواهیم گشت. المدانی تصریح کرد بر عهد خود پایبندیم و در کنار شما خواهیم بود هر چقدر هم هزینه برایمان داشته باشد. پیش از این سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن از احتمال وقوع جنگ قریب الوقوع خبر داد و گفت که از این مرحله قدرتمندتر از گذشته بیرون آمدیم و بی تردید در آستانه دور تازه‌ای از رویارویی با دشمن قرار داریم. شبکه دکتران سودان فاش کرد که نیروهای موسوم به واکنش سریع صدها جسد را در شهر الفاشر دفن کرده یا سوزاندند تا آثار جنایات خود علیه غیر نظامیان را پنهان کنند. این شبکه غیر دولتی آنچه در شهر الفاشر مرکز ایالت دارفور شمالی رخ داده را یکی از فجیع‌ترین اقدامات غیر انسانی توصیف و اعلام کرد. آنچه در الفاشر رخ داده یک حادثه مجزا نیست بلکه فصل جدیدی از جنایت نسل‌کشی کامل است که به دست نیروهای واکنش سریع در حال اجراست. شبکه دکتران سودان مسئولیت کامل قتل عام‌ها در الفاشر را متوجه نیروهای واکنش سریع دانست و اعلام کرد که این نیروها تمامی عرف‌های بین‌المللی و مذهبی را که مسله کردن اجساد را ممنوع و مردگان را مستحق دفن شایسته می‌دانند نادیده گرفتند. این شبکه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا فوراً و به طور اضطراری برای آغاز تحقیقات بین‌المللی مستقل درباره آنچه در الفاشر می‌گذرد اقدام کند. نیروهای موسوم به واکنش سری روز 26 اکتبر شهر الفاشر مرکز ایالت دارفور شمالی سودان را پس از 18 ماه محاصره تصرف کرده و بر اساس گزارش سازمانهای محلی و بین‌المللی مرتکب قتل عام غیر نظامیان شدند. درگیری‌های مسلحانه در سودان از 15 اپریل 2023 میان ارتش این کشور به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سری به فرماندهی محمد همدان دغلو ملقب به حمیدتی آغاز شد. این درگیری‌ها بر سر چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سری در ارتش پس از کودتای سال 2021 شروع شده و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان یافتن آن تا کنون ثمری نداشته است. و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که روسیه همچنان به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است. با گزارش خبرگزاری آناتولی، مقامات روسیه تاکید کردند این کشور همچنان به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است. کرملین اعلام کرد روسیه به تعهد خود برای ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است، اما هشدار داد که اگر کشورهای دیگر چنین آزمایش‌هایی انجام دهند، مسکو برابری در اقدام را حفظ خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در اظهاراتی که روز یکشنبه توسط رسانه‌های روسی منتشر شد تصریح کرد مسکو و بیجینگ سلاح‌های هسته‌ای آزمایش نمی‌کنند و روسیه همچنان به ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی متعهد است. پسکوف در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اما اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، ما نیز برای حفظ برابری مجبور به انجام این کار خواهیم بود. پسکوف با تاکید بر این نکته که برابری هسته‌ای شاید مهمترین مؤلفه معماری امنیت جهانی زمان کنونی باشد، گفت: اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، ما نیز برای حفظ برابری موظف به انجام این کار خواهیم بود. اظهارات سخنگوی کرملین در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 31 اکتبر اعلام کرد به وزارت دفاع آمریکا دستور داده است به دلیل برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای را فوراً و در سطحی برابر آغاز کند. ایالات متحده از سال 1992 آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. در واکنش به اظهارات ترامپ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند روز پیش به مقامات امنیتی کشورش دستور داد تا اطلاعات درباره این موضوع جمع‌آوری و پیشنهادهایی را درباره احتمال انجام چنین آزمایش‌های توسط مسکو تهیه کنند. روسیه آخرین بار در سال 1990 زمانی که هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، آزمایش‌های هسته‌ای انجام داد. چین نیز به اظهارات ترامپ پاسخ داد و ماونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین به خبرنگاران گفت بیجینگ امیدوار است ایالات متحده از تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای حمایت کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وزیر امور خارجه حکومت طالبان: سیاست پاکستان علیه افغانستان تهاجمی است. انتقاد اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از عملکرد سازمان ملل. و هشدار یمن به صهیونیستا: به غزه حمله کنید به جنگ برمیگردیم. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم همراه شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با تاکید بر ضرورت حل موضع بین افغانستان و پاکستان از راه گفتگو برای ایفای نقش در این زمینه ابراز آمادگی کرد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول مکالمه کردند. به گفته تکل، آقای عراقچی در این تماس تلفنی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرد و از آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه خبر داد. مولوی امیرخان متقی نیز گفت که هیئت امارت اسلامی بر اساس هدایت ویژه و صلاحیت رهبری و با نیت نیک در مذاکرات با طرف پاکستانی در استانبول شرکت کرد و به حل مشکلات با پاکستان از طریق دیپلماسی و تفاهم اولویت می‌دهد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان افسود که در دور سوم مذاکرات طرف پاکستانی آماده پذیرش هیچ مسئولیتی نبود و به همین دلیل نتایج ملموسی به دست نیامد. سه دور مذاکرات پاکستان و افغانستان با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شد که دور سوم در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در گفتگوی با حیات الله عالمی از تحلیلگران مسائل سیاسی نظرات وی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از گفتگوی تلفنی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان خبر داده است. سید عباس عراقچی در این تماس تلفنی با ابراز نگرانی از صدام تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان آمادگی ایران را برای هر گونه مساعدت و همفکری برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح بین دو کشور همسایه ابراز کرده است. از طرفی هم رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که وزیران خارجه و دفاع و رئیس استخبارات ترکیه در این هفته با پاکستان سفر خواهند کرده تا در مورد گفتگوهای این کشور با افغانستان بر سر آتش بس بحث کنند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای سید حیات الله عالمی آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما از تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای همسایه و منطقه برای برقراری صلح بین افغانستان و پاکستان چی است؟
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتان. اولا در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای همسایه یا به تعبیر دقیق‌تر کشورهای منطقه برای کاهش تنش و حل و فصل درگیری‌های به هر حال چند دوره‌ای که میان امارت اسلامی و نظامیان پاکستان به وقوع پیوست، من فکر می‌کنم که دلیل عمده این تلاش‌ها می‌تونه ثبات منطقه بوده باشه و کشورهای منطقه به این نکته اذعان دارن اگر در صورت افغانستان و پاکستان دچار یک درگیری طولانی مدت بشه و عملا وارد یک جنگ و کشورهای منطقه شاهد جنگ در منطقه بوده باشن، آثار و تبعات این جنگ میتونه دامنگیر کشورهای منطقه بشه و بی‌ثباتی در افغانستان به یک شکل میتونیم ادعا بکنیم که بی‌ثباتی در منطقه را هم در پی خواهد داشت. بنابراین ما تلاش کشورهای منطقه برای حل مشکلات بین افغانستان و پاکستان را از راه دیپلماتیک به این دلیل می‌بینم که می‌تونه بی‌ثباتی در این کشورها، بی‌ثباتی در منطقه را در پی داشته باشه و بی‌ثباتی در منطقه یقیناً دامنی همه کشورها را خواهد گرفت.
خب فکر می‌کنید که چرا سه دور گفتگو و مذاکره بین افغانستان و پاکستان بی نتیجه ماند و همینطور به دیدگاه شما چرا پاکستان در این مذاکرات برخواسته‌های نامعقول از جمله انتقال TTP به افغانستان تاکید دارد در صورتی که این مسئله ربطی به افغانستان ندارد؟
ببینین، بحث اصلی است که واقعا پاکستانی ها به دنبال چی هست و چرا مذاکرات در سه دور و همینطور قبل از این سه دور، چرا مذاکرات با طرف افغانستان هیچ وقت به یک نتیجه به هر حال 100% نرسیده؟ واقعیت امری است که پاکستانی ها، من فکر میکنم چون که در طول 5 دهه ما شاهدش بودیم، اینا به دنبال بی‌ثباتی در افغانستان است. بی‌ثباتی در افغانستان بخشی از منافع به نظر سیاستمداران پاکستان، بخشی از منافع ملی پاکستان تعریف شده و هر وقت اونا احساس بکنن در این سرزمین ثبات آمده، در این سرزمین و این حکومت در این سرزمین به سمت ثبات در حرکته و مردم افغانستان میتوانن شاهد ثبات بوده باشند، البته در عرصه ها و بخش های مختلف. اون وقت حکومت پاکستان تلاشش در برهم زدن ثبات در افغانستان متمرکز میشه، چون که ما در برحال ادوار مختلف این سیاست خصمانه را از حکام پاکستان شاهد بودیم. الان هم فکر میکنم که اصل موضوع همی هست که پاکستانی ها به دنبال بی‌ثباتی در افغانستان است و به همین دلیل هم مذاکرات به نتیجه نرسیده. و من فکر میکنم که اگر احیانا با میانجیگری کشور دیگری هم مذاکره برگزار شود، باز هم اگر یک سری مشکلات اصلی که میان دو کشور هست تا زمانی که اون مشکلات به حال به اونا پرداخته نشده و تا زمانی که اون مشکلات به صورت اساسی حل نشده، من فکر میکنم که اگر مذاکره هم باز هم صورت بگیره، این مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
بله، به نظر شما در صورتی که تلاش های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات بین افغانستان و پاکستان نتیجه نداشته باشد، به دیدگاه شما ادامه تنش ها بین کابل و اسلام آباد چه تبعاتی برای دو طرف خواهد داشت؟
اینکه افغانستان و پاکستان در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش های دیپلماتیک یا حل مشکلات از طریق دیپلماتیک میتونه چی ضررهایی را متحمل شود، خب طبیعی است. جنگ و خونریزی، تخریب، از بین رفتن زیربناها، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، مهاجرت، فقر، بیکاری و همه اینا رو در بالاخره در پی داره. طبیعتاً اگر مشکلات از این طریق حل نشه، از طریق دیپلماتیک مشکلات حل نشه، قطعاً نه به نفع افغانستان است و نه به نفع پاکستان، ای که به هر حال مسیر خشونت و مسیر جنگ انتخاب شود.
تشکر شما جناب آقای سید حیات الله عالمی، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه گزارشی هم از همکار مؤسف شنواری از حوزه شرق افغانستان تقدیمتان میکنیم، مبنی بر اینکه برای مهاجرانی که به ولایت ننگرهار بازگشتند در 5 ولسوالی این ولایت آب آشامیدنی سالم فراهم می شود.
در شهرک های رهایشی که در 5 ولسوالی ولایت ننگرهار برای خانواده های برگشته اختصاص داده شده، آب آشامیدنی صحیح فراهم می شود. مسئولان می گوید علاوه از این 20 شبکه تخریب شده آب آشامیدنی را بازسازی و همچنان 10 محلات رفع حاجت به مردم را اعمار می نماید. ملا محمد یونس اخوندزاده، وزیر احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، در مراسمی که با همین مناسبت در شهرک چمتله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار برگزار گردیده بود، گفت وزارت مربوطش در ولسوالی های خوگیانی، پچیراگام، سرخرود، بیسود و رودات این ولایت در شهرک هایی که برای خانواده های برگشته به کشور در نظر گرفته شده، شبکه های آب آشامیدنی صحیح را اعمار می نماید. به گفته موصوف، از این شبکه ها خانواده های برگشته که در این شهرک های رهایشی مستحق نمرات رهایشی شناخته شده استفاده خواهد نمود. وی همچنان گفت علاوه از این در ولسوالی های یاد شده 20 شبکه های تخریب شده آب آشامیدنی دنی سیهی را بازسازی و 140 باب محلات طرف حاجت مردم را نیز اعمار می نماید.
منان با ده ها کم خود پار پار کم که یه شبکه دیوی شبکه افتتاح است و چونه را با دغت زمکه زموج حق مهاجرین و رونه تا چه دلت در سرپنازه اینه لگی نور با دوی تمزکه توجه کیجی.
وزیر احیا و انکشاف اتحاد افزود بالا این همه موارد یاد شده مبلغ 64 میلیون افغانی به مصرف میرسد که از بودجه وزارت پرداخت میگردد. خانواده های برگشته که در شهرک چمتله به سر میبرند، از آمده نمودن آب آشامیدنی در این شهرک یکی از نیازمندی های مهم و اساسی خانواده های برگشته بود استقبال نموده، خواستار حل مشکلات دیگر در این شهرک میباشند.
کومه شبکه چه دی بو لو شبکه چه موږ پاره نن پچن تاریخ هرګوټی کی پرنسل کی خوشاله یو ربند زمون ټولخوا باندې خوشاله چن پرور باندې خوشاله.
وزارت احیا و انکشاف اتحاد در حال پروژه های تهیه آب آشامیدنی را در شهرک های اختصاصی یافته برای خانواده های برگشته افتتاح می نماید که حکومت مرکزی تا اکنون حکم توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های برگشته در 3 شهرک ولسوالی های خوگیانی و بیسود ولایت ننگرهار را داده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتتون بخیر. همراهان ارجمند، به ساعت 12:30 و وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس دوشنبه 19 عقربه 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم موضوعات مختلفی را به بحث خواهیم گرفت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم. گفتگوی تلفنی وزیر خارجه حکومت طالبان با وزیر خارجه ایران. و نگرانی تجار افغانستانی از مسدود ماندن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفت که در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر افغانستان و پاکستان در استانبول مکالمه تلفنی داشتند. به گفته آقای تکل، عراقچی در این تماس تلفنی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرد و از آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه خبر داد.
در افغانستان اسلامی امارت در بهرنه چار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی او در ایران اسلامی جمهوریت در بهرنه چار وزیر
در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون رابطه دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول گفتگو کردند. آقای عراقچی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرده و آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه را پیشنهاد کرده است. سوی هم مولوی امیرخان متقی گفته که هیئت امارت اسلامی بر اساس هدایت ویژه و صلاحیت رهبری و با نیت نیک در مذاکرات با طرف پاکستانی در استانبول شرکت کرد. آقای متقی تاکید کرده که امارت اسلامی به حل مشکلات با پاکستان از طریق دیپلماسی و تفاهم اولویت می‌دهد. وزیر امور خارجه همچنان افزوده در دور سوم مذاکرات طرف پاکستانی آماده پذیرش هیچ مسئولیت نبوده و به همین دلیل نتوانستیم به نتایج ملموس دست یابیم.
پاکستانی لوری ده هیچ دول مسئولیت منلو ته چمتو نو و چه عمل و نتوانیدو چه ملموسی پایلی تا ورسیجو.
سه دور مذاکرات پاکستان، افغانستان و میانجیگری قطر و ترکیه انجام شد که دور سوم در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. در همین حال رئیس جمهور ترکیه در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری میان طالبان و پاکستان در استانبول راه را برای ایجاد ثبات پایدار در منطقه فراهم سازد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اشاره به حملات تروریستی در این کشور و تنش‌های این کشور با طالبان افغانستان بر اهمیت حفظ آتش بس میان دو طرف تاکید کرده و نقش ترکیه را در تسهیل این گفتگوها حیاتی دانسته است و افزود انقره تحولات را با دقت زیر نظر دارد و به مشارکت فعال خود در روند میانجیگری ادامه خواهد داد. اردوغان در این دیدار بر ضرورت حفظ آتش بس در نوار غزه هم تاکید کرد و خواستار ادامه نظارت بر این موضوع در چارچوب سازمان ملل متحد شد. ترکیه در سالهای اخیر نقش فعالی در تلاش‌های صلح منطقه‌ای ایفا کرده است. این کشور میزبان چندین دور گفتگو میان طالبان و پاکستان بوده که با هدف کاهش تنش‌ها و بهبود روابط دو جانبه برگزار شدند. استانبول همچنین در کنار مصر و قطر در مذاکرات مربوط به آتش بس در غزه هم مشارکت داشته و میزبان دورهایی از گفتگوها بوده که آخرین آنها در اکتبر 2025 در شرم الشیخ مصر برگزار شد. پس از آن که دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان بدون نتیجه پایان یافت، واکنش‌های گوناگون را شاهد بودیم نسبت به تبعات این تنش‌ها. باشندگان شماری از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان هم از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفتند که ادامه درگیری در دو سوی مرز پیامدهای ناگواری برای هر دو کشور خواهد داشت. ساکنان مناطق مرزی هشدار دادند که تداوم تنش‌ها امنیت، تجارت و زندگی روزمره مردم را با خطر روبرو می‌سازد. سمی خاوری خبرنگار ما به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
باشندگان شماری از ولایت‌های شمال شرقی در افغانستان از ادامه تنش میان پاکستان و این کشور ابراز نگرانی نموده، می‌گویند درگیری در دو سوی مرز پیامد ناگواری برای هر دو طرف خواهد داشت. در روزهای اخیر تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بار دیگر اوج گرفته است. گفتگوهای اخیر میان نمایندگان دو کشور که در شهر استانبول ترکیه برگزار شده بود، برای چندمین بار بدون هیچ نتیجه مشخص پایان یافته است. برخی از رسانه‌ها گفته‌اند هیئت هر دو طرف به آنکه به توافق دست یابند، نشست را ترک کرده‌اند. اکنون در پی این ناکامی دیپلماتیک، نگرانی‌ها در میان مردم در دو سوی مرز افزایش یافته است. باشندگان شمال شرق افغانستان می‌گویند ادامه چنین تنش‌ها نه تنها بر زندگی مردم افغانستان سایه می‌افکند، بلکه پیامدهای خطرناکی برای پاکستان نیز در پی خواهد داشت. شماری از این باشندگان با ابراز نگرانی از ادامه تنش میان پاکستان و افغانستان می‌گویند درگیری به سود هیچ کشوری نیست و باید از ادامه تنش اجتناب صورت گیرد.
ما امانت پاکستان را در آخر بزن یکویش میکنیم، خاطر از اینکه از اون طرف مذاکره جریان داره و از این طرف من عمله میکنن. این نارامی افغانستان، نارامی جهان است. اگه یک کشور نارام بود، بازم کشور دیگه نارام است. جنگ رای برد نیست.
با باور بسیار از باشندگان شمال شرق، امنیت، تجارت و رفت آمد روزانه مردم در مناطق مرزی نخستین قربانیان این وضعیت خواهند بود. این باشندگان هشدار می‌دهند که اگر دو کشور از مسیر گفتگو و تفاهم بیرون شوند، شعله بی‌اعتمادی میان ملت‌ها بیشتر زبانه خواهد کشید. با باور باشندگان شمال شرق، اسلام‌آباد پیش از آن که برای دستیابی به یک تفاهم تلاش نماید، می‌کوشد با حملات زمینی هر دو سوی مرز را ناآرام بسازد که این مورد هر نوع امیدواری را برای رسیدن به صلح تضعیف می کند.
پاکستان در میز مذاکره با امارت اسلامی در استانبول ترکیه در سر یک میز هستند، اما از طرف دیگه می بینیم که اینها سر حرفشان، سر گپشان استادگی ندارند. متاسفانه که هر روز یک دوبار یک منطقه از خاک افغانستان یا بمباردمان میکنند که متاسفانه همیشه هموطنان ما از این لحاظ آسیب می‌بینند. که امارات اسلامی سیاستش دیگه روشن است، از خاکش، از ملتش دفاع کرده و دفاع میکنند و ما از کشور پاکستان، از ملت پاکستان این آرزو را داریم از حکومتش در قبال سیاستایشان با خاک افغانستان، با ملت افغانستان صادق باشه. در صورتی که صادق نباشه عواقب وخیم در قبال خود داره. آن چیزی که خودش باز کشت میکنه آن چیزی را به خودش درو میکنه.
عبدالجلیل کتوازی آگاهی مسائل سیاسی میگوید حملات پاکستان بر خاک افغانستان مانعی رسیدن هیئات دو طرف به صلح شده است و اسلام آباد هیچ اراده برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب ندارد.
افغانستان و پاکستان ترمنز دو سول پالوان مذاکرات رواندی او په عین حالت کې لکه افغان حکومت شي سول تجمنده او لصبر وزغم کار اخیسته برعکس پاکستان هیواد نظامی ځواکونو لکه څنګه چې ټول هیوادالو ته معلومه ده تیرونه د نړیوالو اصولو خلاف د ګاونډیتوب د اصولو خلاف افغانستان باندې بریدو کو سی دا کاری د دې کاروندوی کوي چې دوی قطن سولې ته پابند نه دي.
نشست هیئات مذاکره کننده در استانبول ترکیه در حال شکست خورده است که باشندگان شمال شرق افغانستان و خواهان ثبات، همکاری و زندگی مسالمت آمیز در دو سوی مرز هستند. خواسته که نه تنها تا کنون محقق نشده بلکه به نظر می رسد روابط کابل و اسلام آباد هنوز در حاله از بی‌اعتمادی و تنش فرو رفته و امیدواری ها را برای رسیدن به یک تفاهم از بین برده است. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان، همچنان در خدمتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. گزارش سمی خاوری را با هم شنیدیم در رابطه با ابراز نگرانی مردم در شمال شرق افغانستان از ادامه تنش میان افغانستان و پاکستان. اما رویداد دیگر باز هم درباره افغانستان و پاکستان، اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و پاکستان اعلام کرده که بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی از سوی پاکستان تا کنون بیش از 100 میلیون دلار خسارت به تاجران دو کشور وارد کرده است. به گفته این نهاد ادامه این وضعیت آینده تجارت دو کشور را هم مبهم کرده و هر روز زیانهای تازه‌ای وارد می شود. خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک گفته تا زمانی که مسائل تجاری و اجتماعی از موضوعات امنیتی و اطلاعاتی جدا نشود حل این مشکل ممکن نیست. مشکل از سمت پاکستان است و افغانستان آمادگی بازگشایی مسیرها را دارد، اما چشمانداز تجارت بسیار تاریک است. در همین حال میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان هم در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفته مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی هم برای تجار و بازرگانان افغانستان و هم برای خود پاکستان خسارت‌های زیادی وارد کرده است.
این یک آسیب جدی بود به دیقانم، مگر چاره نداریم، مشکل نیست، مشکل داخلی نیست، مشکل خارجی است. مشکل خارجی از سطح گفتگوی ما شاید بلند باشه با امید روزی که روابط نیک هستن و دو جانبه و خوب شود. یک خوبی یه که کشور همسایه توس پاکستان داره، از آب و هوای خوب و گرم برخوردار هستن که به اقلام میوه و سبزی تجارت ما و نیاز دارن. شما ببینید که امروز یک کیلو بانجان رومی به گفته از وای یک کیلو تماتر به 1400 کلدار برشون شده، بسیار قیمت افزاست و یک کیلو پیاز برشان به 1000 کلدار برشان تمام میشه. این خودش یک صدمه بزرگ برای مستهلکش است. با سیاست نمیرم، همیشه کشور همسایه عظمی سیاست های خود استفاده کرد، روز به روزی پسمان شد. این کوشش میکرد که پیشرفت کنه، مگر متاسفانه پسمان شد. شما بینید افغانستان مشکلات ایجاد است. میوه مردم، تاجر، سبزیشان برای استاد یک بارگی که 6-700 موتر تلری استاد باشه و پس مسیر تغییر کنه و این خوب میوه است، این خوب فرسوده میشه، فاسد میشه. ما اگر بگوییم که افغانستان متضرر نشده، چشم پوشی نمی کنیم. افغانستان هم دهقانش متضرر شد، هم تاجرش متضرر شد، مگر بیشتر خود از وام متضرر شده. در قدم اول خب برای ما خودترین کشور روابط نیک باشه و کشور همسایه صادق باشه. یک مزاق کنیم همین چشم پتکای پاکستان که چشم پت شد باشه، دروازه را پتواز کردن، مردم خراب خراب کردن، تاجر خراب خراب کردن. مگر بگوییم ضرورت برای بدیلیت نبود. اگر کشور همسایه یک ذره توازن خود متوجه باشه، ما با پاکستان خوب روابط باید داشته باشیم. چرا که آبش، هوایش، اقلیمش، فصلش، سبزی و میوه ما، تجارت ما خوب با ایا میشه. ما گفته نمیتونیم بدیل خود، در صورتی که ناچار شویم، در صورتی که ناگزیر باشد، در صورتی که همه ساله یا همی مشکلات ایجاد کنن، برای شما معلوم باشه یک مسئولیت مارکت و تاجر و میوه سبزی هم یک بخشش به دوش ما هست. اما تاجر ما که سالای گذشته $100,000 سرمایه داشتن، امروز شما به خدا باور کنید همون تاجر ما $100,000 تاوانی است، متضرر است. روزی که جلب برشان به اوزه می آید، از اوزه جلبشان بر ما راجع میشه، من میفهم که تاجر پارسال پیرارسال در کدام حالت قرار داشت، امسال در کدام حالت قرار داره. اقتصادش 80% از این تاجر ما هم ضعیف شده، هم متضرر است، هم قرضدار است. عوامل اصلی از این چشم پت و باز ترخم است. این صدمه بزرگ برای تاجر ما هم رسانده، مگر به خودشان هم بیشترین صدمه رسانده. خب ما اگر مجبور شدیم ناگزیر، دیگر راه حل نداریم، پیشنهاد میکنیم به خود حکومت ما، بیچاره زحمت میکشن. این وزیر سر صنعت تجارت است که قزاقستان یا سفر کردن ازبکستان، مسکو، روسیه، ترکیه، بسیار کوش میکنن که راه بدیم. تجارت سکتور و خصوصیام دست راست حکومت است. شما ببینید که در اواخر خوب یک دلیز اقتصادی خوبی که ایجاد شد، به روسیه انار قندار صادرات شده. چون شما آگاه باشید به روسیه انار قندار صادرات شده، یعنی متر دیگه میوه ما صادرات میشه، سبزی ما صادرات میشه. مجبور هستیم که راه بدیل پیدا کنیم.
میرویس حاجی‌زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان در ادامه گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان تاکید کرده در وضعیتی که گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان مسدود است، ایران و بندر چابهار و کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند راه بدیل مناسبی برای حمل و نقل و صادرات و واردات برای افغانستان باشد.
ازبکستان بسیار یک روابط حسنه و نیک پیش میره با افغانستان، یک روابط دوستی و تجارتی و اقتصادی و دیپلماتی و سیاسیش، اما ایش متوازن بسیار خوب پیش میره، هم به نفع افغانستان است، هم به نفع کشور ازبکستان. شما بار بخدا کنید، آیا شما شنیدی که رای ازبکستان مسیر امیرتان کدام وقتی تر مزدود شده باشه؟ نه خیر، برای یک روز اگر شده باشه ما پیشنهاد کردیم برای بزرگای حکومت، برای بزرگای کشور ازبکستان، اگر کدام مشکلی ایجاد شده بودم مساطسان، شما کدام از این فرصت ببینید که از آجندای صحبت نبریم، از این فرصت ایران چه خوب استفاده کرده. هر قدری که رای ترخم مزدود میشه، رای سپین بولدگ مزدود میشه، رای غلامخان، رای بندر چه و غلامخان خلتی مزدود میشه، با همین قدر فرصت ها به کشورهای همسایه ایجاد میشه. من نظرم دل ما درد نکنه، من میگم که این سیاستی که یا پیش میره یا خودشان میسوزه. اگر افغانستان بسوزه دودش به وا پیش میسوزه. شما ببینید که همین روز افغانستان رو به بهبود است. ما برای تجار پیشنهاد میکنم، ما برای ملت خود میگم که در قدم اول هم مستلک از تولید وطن خود استفاده کن. خیر است که انگور کار نداری، خو یک سری انگور 120 افغانی بخر، به خاطر دهقان بخر. خیر است که سیب ضرورت نداری، یک در جنگ کیله امروز با 300 افغانی فروخته میشه، 300 افغانی 1000 کلدار بیشتر میشه، 2500 کلدار میشه. شما یک پلاستیک سیب بخری هم به خودتان خوب است، هم اقتصاد ما به پا استاد میشه. ازبکستان هم این بستای تشویقی را که ایجاد کرده و از این فرصت های که مشکل ایجاد شد، بندر واگر 8 ماست که یا بسته کرده. هندستان بر ما یک روابط خوب تجارتی بود، بندر واگه بزرگترین صدمه به سیب افغانستان شده. انشاءالله که ما از میتونیم که از طریق دلیزای ازبکستان صادرات به چین داشته باشیم، به هندستان داشته باشیم. خودشان هم پیشنهاد کردن در گذشته ها یک تعرفه ترجیحی ما با کشور روسیه نداشتیم. کشور ازبکستان، قزاقستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان یا یک تعرفه‌ای داشتن که بسیار ترجیحی و کمتر بود. ما که از افغانستان تاجر مصادرات میکرد، $4,000 محصول 25 تن میوه یا سبزی را میدادن. خوشبختانه روسیه همی کشورهایی که یا در ردیفش بود، در طرفای ترجیح بود، افغانستان هم یک فرصت داد که افغانستان هم از این فرصت استفاده کنه، شامل لست طرفای ترجیح شد. همش از سر سعی و تلاش وزارت صنعت و تجارت، بزرگای وزارت ریاست شورای عالی اقتصادی، ریاست دفتر ملاس برادر بزرگوار. این خودش ما لابیگری به حکومت نمیکنم، من خدا شاهد است که واقعیت برتون شریک میکنم، چون کمی کارا شد، روابط نیک با روسیه پیدا شد. اگر می دروازه تورخم یک ماه دیگه بسته شود، شما فرصت شما بار کنید که پاکستان بسیار فرصت ها را دست میده، خوب مسیر ما با ایران میشه. پیشنهاد میکنیم با کنسولگری ایران.